بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری پرسش هایی که دوستان مطرح کردن در مورد دوران تأسیس رژیم پهلوی و ماجراهای رضاخان که لحاظ شخصیتی و شخصی چه کسی بوده و چجوری از کجا شروع شد ماجراش و رسید به ماجرای تسلط کامل استبداد و استعمار بر ایران به دست این آدم، و چون این ایام مصادف است با سوم اسفند، کودتای انگلیسی رضاخان در سوم اسفند 1299، 100 سال پیش اتفاق افتاد که بعد این دیکتاتور رو آوردن بالا و کم کم همه کاره کشور کردن، پرسش هایی مطرح شده که من سعی میکنم در حد هم فرصت هم اطلاعات خودم تقدیم کنم نکاتی رو. اولین سوالی که پرسیدن این است که رضا پهلوی رو از همون ابتدا غالبا به صفت خشونت و قلدری میشناختند، او چگونه وارد نظامیگری شده بود؟ این سوال اول دوستانه. اون مقداری که در این فرصت اندک خدمت رفقا میتونم عرض بکنم اینه که اولا زندگی یه بسیار مقشوش و مخدوش و پر از خط و خطوط داره، و هم اسم نسب این آدم، هم مراحلی که در زندگی طی کرد و از کجا به کجا رسید، هم ابهامات و هم تناقضاتی وجود داره در زندگیش، چون بعد از اینکه به سلطنت رسوندن ایرو شاه شد و اینا، براش یک زندگی نامه های بخشای قلابی و اینها وارد کردن و نوشتن، مثل اینکه مثلا ایشون نویسنده یک کتابی حدود صدها صفحه در مورد زندگی نامه خودش، در حالی که رضاخان اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشت و آخر کار که داشت دیگه میرفت و ورش داشتن به جاش پسرش رو گذاشتن، همونجا یک نامه ای نوشته به سفیر انگلیس که مثلا حالا هرچون شما بفرمایید و تملق و خواهش و اگه میشه حالا من میرم به جام پسرم باشه و این حرفا، همونجا تو یک متن مثلا یکی دو صفحه سفیر انگلیس میگه این دوری نمیدونم فشته حتی غلط املایی داره. این آخر کارش بوده که دیگه باسواد شده بعد از تقریبا 20 سال حکومت بر ایران، که یه دو سه سال به عنوان سپهسالار و صدر اعظم نخست وزیر و اینا، و بعدم کلا شاه و سلسله جدید. از این مسائل تو زندگی نامش هست. حالا من به بعضی از نکاتی که در منابع داخلی و خارجی راجع به رضاخان هست به این پرسش ها پاسخهای محدودی عرض میکنم. این آدم از سن 13-14 سالگی، از نوجوانی نظافتچی استبل سربازان روس بوده، روسیه بوده، در قزاقخانه و دربان قزاقها بوده رضاخان پهلوی. از طریق دایی داره به نام ابوالقاسم بیک که اینا ریشه هاشون هم از طرف پدرش اینا قزاقن و از طرف مادر گرجی و گرجستانی هن. یعنی حتی اینم که میگن مازندران و آلاشت و سوادکوه و اینا، ریشه های اینا از اونجا هم نیست، بعدها مهاجرت کردن به اینجا، ریشه هاشون اهل گرجستان و قفقاز هن که دیگه جزء ایران نه الان همون موقع هم نبود. دایی داره به نام ابوالقاسم بیک که اونم نوکر قزاقخونه است در رده های پایینه. اینا خونوادگی در مشاغل پایین ارتش قاجار بودن و تحت امر، تحت فرمان افسران روس، چون اواخر قاجار دیگه ایران اصلا یه ارتش کامل ایرانی و مستقل ملی نداشت، یعنی هر بخشی از نهادهای حاکمیتی در دوره قاجار از زمان ناصرالدین شاه که به اصطلاح اصلاحات و مثلا رفرم و غربی شدن و اینا مطرح شد، که دو شاخه فکری داشت، یک شاخه امیرکبیر که اصلاحات اسلامی ایرانی رو میخواست پی بگیره که کشتنش و جلوشو گرفتن، یعنی پیشرفت و اصلاحات در چارچوب مصالح و عزت و استقلال ایرانی و مبنای ارزش‌های اسلامی. یه خط دوم اصلاحاتی هم بود که او رو یه مقدار خود شاه قاجار، شاهان قاجار از ناصرالدین شاه به بعد، حالا بعضی با گرایش انگلیسی، بعضی با گرایش روسی یا فرانسوی، این حرفا اینا رو تعقیب می‌کردند که در واقع خیز به سمت غربی شدن و غرب زده شدن بود، و متأسفانه خط دوم حاکم شد که بعدم دیگه اوج صراحتش هم با کودتا و رژیم پهلوی بود دیگه، همه چی رو شد. اون موقع ارتش رسمی ایران تحت امر روسیه بود، یعنی امپراتور تزار روس فرمانده سپاه قزاق ایران رو تعیین میکرد، منتها اینا حقوقشون از شاه ایران میگرفتن و به اصطلاح ارتش ایران بودن. چرا؟ چون روسیه اون موقع یکی از ابرقدرت‌های جهان و اروپا بود، خب قبلا هم بخشای مهمی از ایران رو اشغال کرده بودن، به عنوان یک ارتش مدرن قوی جهانی شناخته می شدند و روسیه خود حکومت قاجار بعد دست به دامان هم انگلیس، فرانسه و روسیه شده بود که بیاید مثلا ارتش ما رو مدرن کنید. روسیه تحت عنوانی که میخواد یک ارتش مدرن مجهز منظم جدید برای ایران و قاجار تشکیل بده، عملا سپاه قزاق به عنوان ارتش رسمی ایران از همون زمان ناصرالدین شاه تشکیل میشه و طبیعتا هرچند گذشت عملا اختیارش پشت پرده دست روسا بود، ظاهرا دست ایران بود، تا وقتی که دیگه اصلا محمد علی شاه رو به عنوان تقریبا عامل روسا شاه ایران کردن، همون همزمان با مشروطه. بعدا انگلستان همین سپاه قزاق رو که ارتش مدرن ایران به سبک روسی بود توسط عواملش مثل رضاخان برش مسلط شدن و با همین سپاه مدرن قزاق کودتا کرد و بعد این سپاه رو چون ریشه های روسی داشت منحل کرد و یک ارتش جدید در ایران انگلیسا درست کردن تحت فرمان افسران و ژنرال‌های انگلیسی و در رأسش هم امثال رضاخان رو گذاشتن. حالا اون موقع هنوز زمان قاجاره و زمانی است که رضاخان یه نوجوان مثلا 13 14 ساله و عرض کردم نظافتچی استبل و دربان و اینهاست، یه آدم دم دستی که برای سربازان روس خدمت میکرد و کار میکرد. اون دوره ارتش، نه فقط ارتش بلکه تقریبا بسیاری بخش‌های نهادهای حاکمیتی ایران با شعار پیشرفت، اصلاحات، مدرنیزه شدن، اروپایی شدن، اینا هر بخشی تحت فرمان مستشارانی از یک کشور اروپایی بودن، کشورهای اروپایی تقریبا، یعنی مالیات گمرکش دست یک کشور، بانک‌ها دست یک کشور، نمیدونم واردات صادرات یه جا ارتشش دست یکی، همینطور تکه تکه شده بود و تو بخش نظامی هم چند جا بود، مثلا پلیس شهربانی دست افسران یک کشور اروپایی، مدت سوئدی ها، مدت چه نمیدونم ژاندارمری دست کدوم کشور، استشارا و ارتش رسمی اینجوری بود. ارتش بخش اعظم نیروهای نظامی عمده ترین بخشش همین قزاق‌ها بودن که به عنوان ارتش مدرن ایران تحت امر و کنترل مستشارهای روسی و افسران روسی بود. بعد اینکه یکی از دوستان سوال کردن پس چطور شد که انگلیسی ها با همین سپاه قزاق بعدها کودتا کردند و این سپاه اگر روسی بوده چطور به نفع انگلیس ها کودتا کرده؟ جواب اینه که اون موقع که ما راجبش داشتیم صحبت میکردیم دست روسا بود کاملا، یعنی تحت امر افسران تزار بود، ولی در این دوران در روسیه انقلاب میشه، انقلاب بلشویکی، کمونیستا و رژیم تزاری و امپراتوری روسیه بعد جنگ جهانی اول و هم در اثر اون جنگ هم در اثر این انقلاب چپ‌ها کلاً اون رژیم سقوط کرد. تزاریزم روس دچار فروپاشی شد به دست کمونیستا و لذا فرماندهانش که روسی بودن، تابع مسکو و سن پترزبورگ و اینا بودن، عملاً رها شدن و یه عده‌ای از اینا برگشتن به کشورشون که انقلاب شده بود. یه عده‌ای که ضد اون انقلاب بودن اونجا یا موندن یا به انگلیسیا وصل شدن. انگلستان توانست به کمک بعضی از این افسران روس سفید که وفادار به تزاریزم بودن و با رژیم انقلابی انقلاب شوروی مخالف بودن و به کمک افسران ایرانی که در سپاه قزاق بودن امثال رضاخان و اینا، بعدا یک کودتای اول اونجا علیه روسیه جدید و انقلاب شوروی میکنن و کنترل سپاه قزاق رو انگلیسی‌ها به دست می‌گیرن و با فاصله کوتاهی هم کودتای 1299 رو با همین نیرو که دیگه تحت کنترل روسیه نیست توسط عواملشون مثل رضاخان عملی کردند. روسیه گرفتار فروپاشی شده و انقلاب بلشویکی و سوسیالیستی و یه مدتی موقتاً از صحنه سیاسی و نظامی ایران روسیه خارج شد و باز بعدها که به خصوص جنگ دوم بین الملل پیش آمد، دوباره باز روسیه جدید، روسیه کمونیستی و شوروی مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها وارد خاک ایران شدن که مسئله بعد هاست. اون زمان است که دیگه کار رضاخان به پایان رسیده. حدود 40 سال از تشکیل سپاه قزاق گذشته به دست روس‌ها، در اولین فرصت با همین انگلیسی‌ها، با همین وضعیت روسیه به هم می‌ریزه، با همین سپاه سلطنت قاجار رو تبدیل کردن به پهلوی و اون موقع روس‌ها و انگلیس‌ها خب مدام ایران رو دست به دست می‌کردن، هم قبل جنگ جهانی اول به یک شکلی، در ضمن جنگ که دیگه آمدن وارد شدن به یک شکلی. فرماندهان ارتش ایران که قبلا افسران روس بودن دست نشانده تزار روسیه، حقوقشون از شاه ایران میگرفتن. حالا بعد از سقوط تزار این ارتش بازم پولشو از ایران میگیره، از بیت المال ایران میگیره، ولی حالا شده آلت دست کامل لندن و انگلیسی ها. این که پرسیدید رضاخان تو سپاه قزاق چه کاره بود، عرض کردم در نوجوانی همون 13-14 سالگی کنار داییش اونجا تقریبا پادویی میکرده، کارهای سرپایی و عملا پادو و نوکر سربازان روس و ایرانی قزاق بوده. بعدها که چند سال بزرگتر میشه و اینا تو نیروی پیاده استخدامش میکنن و سالها بعد که اتفاقا با وساطت بینه با پارتی بازی اون ملیجک دربار ناصرالدین شاه که ارتباطی با اینها داشته، او کار میکنه که به اصطلاح اینو توی فوج سوادکوه مربوط به سپاه قزاق استخدام بکنند. کارهای متعددی داشته، یه مدتی نگهبان این درب شمس العماره در تهران بوده، یه مدتی نگهبان سفارتخونه‌های اروپایی بوده، یه مدت نگهبان بانک روس‌ها، بانک استقراضی روس‌ها تو مشهد بوده. عمدتاً کارش همین‌ها بود. راجع به پدرش هم که پرسیدن، یکی از دوستان گفتن پدرش ظاهراً از نگهبانان دربار ناصرالدین شاه بوده. حالا اونو من دقیق نمیدونم، اما یه عکسی دیدم از پدر، بعضی هم گفتن ناپدریشه یا پدر دومشه، که بعضی هم گفتن نه این صحت نداره، حالا اختلاف دیگه، که اونجا این شخص یک کسیست با سلاح بالا سر میرزا رضای کرمانی که در زنجیره و قبل از اینکه تیرباران بشه ایستاده. میرزا رضا از شاگردان سید جماله و این شاه رو، ناصرالدین شاه رو زد و اعدام کرد. در جشن 50مین سالگرد سلطنتش رو داشت میگرفت ناصرالدین شاه. تبلیغات و سر و صدای زیاد برای کسب مشروعیت مذهبی آمد، مثلا زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام. اونجا ظاهرا وقتی میره سر قبر یکی از معشوقه هاش به نام جیران، با یه گروهی از مردم مواجه میشه شاه که اینا در اعتراض به حکومت و مظالم حکومت ناصرالدین شاه از چند ماه قبل اونجا بست نشسته بودن، یعنی تحصن کرده بودن، یک تحصن سیاسی در حضرت عبدالعظیم کرده بودن علیه حکومت. اونجا به طور اتفاقی چون میره سر قبر معشوقه و خلاصه دوست دخترش شاه، با این جمعیت مواجه میشه و یه مقداری کنترل حفاظتیش از دست میره و میرزا رضا که از مریدهای سید جمال الدین اسدآبادی است و آمده بود برای یک همچین عملیاتی که ملت رو از یک مستبد ضعیف و نفسی مثلا خلاص بکنه، چون هرچی گفته میشد حرف دیگه فایده ای نداشت، در یک فرصت استثنایی از که شاه از میان کاخ‌ها و گاردهاش بیرون آمده، شاه رو هدف گلوله قرار میده و اعدام میکنه. شاه کشته میشه. وقت اون تو اون عکس که میرزا رضا رو به زنجیر کشیدن، یکی از نگهبانایی که اون بالا سرش واسطاده، اون نوشتن داداش بی، که داداش بی با تفنگ بالا سر این اسیر ایستاده، عکس یادگاری برداشته، زیر عکس نوشته این پدر رضاخان میرپنج بوده. پدرش هم مثل خودش و ناپدریش، اینا همشون اهل مشروب بودن، اهل تریاک بودن. رضاخان تا آخر عمرش هم مشروب و تریاک و ورق بازی رو ترک نکرده، حتی وقتی که تبعیدش کردن رفته. این که هم پدرش و هم ناپدریش به نام داداش بیگ شناخته میشن، داداش بیگ ها با تقسیماتی که ایران داشت اون موقع و الانم داره اصلا ایرانی به حساب دیگه نمی آمدن، یعنی پسوند بیگ پسوند مازندرانی نیست، مربوط به اون منطقه گرجستان و قفقاز و اینهاست، و ایشون نمیخواستن بگن اهل گرجستان و قفقاز و اون مناطقه، براش هم اصل و نسب مازندرانی و مثلا آلاشت و اینا تا اجداد علی براش درست کردن. یه عده آمدن باز یه وقتی گفتن بله رضاخان ترک بوده و عرض شود که چون پدرانش اینا هم از ترکای قفقاز مثلا. باز بعد یه عده آمدن گفتن که نه ایشون لور بوده، یعنی میخواستن براش یک شناسنامه‌ای درست بشه، لور بوده، نمیدونم اینا از فلان قوم لور بودن که مهاجرت کرده بودن به مازندران. یکی گفت خلاصه خودشون که چند تا چیزی خواستن ریشه هایی به اصطلاح ایرانی درست بکنن، پر از تناقض و خدشه است. حالا اصلا مهم نیست، من نمیخوام روی قضیه تاکید کنم، میخوام بگم که مثلا ریشه های خانوادگیشون واضح و مستند و مشخص نیست، و چون اصلا این پسوند بیگ مازندرانی نیست، پسوندی مربوط به اون مناطق ماوراء قفقاز که اونا خب از مدت ها قبل دیگه جز ایران اصلا نبود و ایرانی مثلا حساب نمی شدن. بعد همینطور توی سپاه قزاق مونده. وقتی که مظفرالدین شاه شاهه که او دوره مشروطه و ایناست، مثلا این رضا پهلوی رضا خان حدود 20 ساله بوده زمان مظفرالدین شاه و جزء به اصطلاح افسران قزاقه. قزاق ها عمدتا زورگو بودن، منفور مردم بودن، هر جا می رفتن اموال مردم رو می خوردن، می شکستن، می بردن، شرارت می کردن، صورت حساب نمی دادن، پولی نمی دادن. معمولا قهوه خانه ها و کاروانسراها به قزاق های ایرانی و روسی به فرمانده هاشون به خصوص افسراشون باج می دادن برای که در امان بمانن و از دست اینا شاکی بودن اما بی پناه بودن، هیچ جا نمی تونستن از دست اینا شکایت بکنن. راجع به رضا خانم در این دوره بعضی دوستان و همکارانش که چیزایی ازشون نقل شده اینه که خب این در جوانی تو همین سپاه قزاق بود، از این قبیل شرارت ها و تجاوزات به دیگران موارد مکرر داشته، شرب خمر و بدمستی، نمیدونم باجگیری، قماربازی و از این قبیل لاتبازی ها زیاد داشته و شوشکه کش بودن دیگه، اینا با اسلحه و قلدر بودن، بهش رضا قلدر میگفتن و این تیپ شوشکه کش ها و تفنگچی ها معمولا شرور، لاتمنش جلوی مردم بیچاره بودن ولی جلوی فرماندهان روسیشون به شدت ذلیل و حقیر بودن. این رضا خانم همینطور بوده، یعنی برای سربازای رد پایین خودش بسیار خشن و بدرفتار بوده و در برای اینکه درجه بگیره در سپاه قزاق و دل افسرای روسی رو از خودش راضی کنه، اون دلشون رو به دست بیاره، هر کاری میکرده و خط قرمزی نداشته. و از اون طرف رضا پهلوی هویتش شما اگه نگاه کنید عمدتاً به نوع سلاح سازمانیش بوده، یعنی شخصیت دیگری نداره، عاملی بوده فرمان بر و المأمور و معذور. شهرتش مثلا رضا شستیر چون یه مدتی شستیر داشته، بعد یه مدت رضا ماکسیم چون این مسلسل ماکسیم روسی آمده بود اینها. در واقع رضا خان یک کسی بوده مثل انگار در حکم یک شماره سلاح بوده، بلا هویت دیگه ای نداشته، مثل یک سلاح سازمانی در خدمت رئیسا و رهبراش بوده، حالا هر کس هر وقت هرچی بود. سوال دیگری که اینجا دوستان پرسیدن، رضا پهلوی در زمان نهضت مشروطه کجاست و چه میکنه و زندگی شخصیش چطور بوده و خلاصه چه میکرده در عصر مشروطه. خب اینجا عرض کردیم که هر جا خشونت و خیانت هست رضا شستیر هست در خدمت. در این دوران میپرسید زمان مشروطه، نهضت مشروطه، رضا خان کجا بوده، چه کار میکرده؟ هیچی، ایشون چاکری میکرد، مردم رو میزد، مزد میگرفت، درجه میگرفت، اضافه حقوق میگرفت، بعد وضعش که یک کمی بهتر میشد هر چند وقت یک زن تازه میگرفت. اولین ازدواجش هم تو این دوره بود، حالا غیر از روابط پنهان با بعضی زنان که گاهی سالها بعد یک فرزندی پیدا میشد که محصول این روابط بود و ادعا میکردن بچه های او هستن. حداقل سه تا مدعی که توسط رژیم با پول یا زور هر شبت مجبور به سکوت شده بودن بعدن افشا شد که اسمشون بود. تعداد که مدعی ها خیلی بیشتر از اینا بود و شد، اما سه چهار تاش اصلا همون موقع هم علنی شد. بنابراین یه پنج تا ازدواج علنی داشته رضا خان و در چهار زنش که اختلاف نیست و خب با زنان متعددی هم روابطی داشته. در واقع این پهلوی اول حکم یکی از شماغهای دربار قاجار رو داشت که یه وقتی تحت امر افسران روس مشغول تعقیب و سرکوبی مشروط خواهان بود، بعدا هم آلت فعل انگلیسی ها در سرکوب ملتش. در دوره که بعد محمد علی شاه میاد که بعد مظفرالدین شاه و درگیری های مشروطه و ضد مشروطه دیگه خیلی شدید و کف خیابونی میشه و مشروط خواه رو قل و قم میکنن با یک شبه کودتا توسط همون سپاه قزاق، خب رضا خان هم تو همین سپاه در خدمت همین ارتشیست که سر مجاهدان رو از بدنشون جدا میکردن و با توبره میفرستدن تهران. هر جا خبری از کشتار آزادی خواهان بود سرکله رضا خان پیدا بود. در محاصره تبریز رضا پهلوی علیه ستارخان و باقرخان قهرمانان مشروطه، خب این رضا خان در صف مقابل ستارخان و باقرخانه، تبریز و مردم تبریز رو محاصره کردن، در حصر و گرسنگی و فشار و زیر آتش و رضا پهلوی فرمانده مسلسل چی هست، یعنی فرمانده گروهان مسلسل رضا خانه که مردم رو به رگبار میبنده. بعدن در کشتار انقلابیون جنگل و میرزا کوچکان بازی رضا خانه فاسد و جلاد هست که دستش به خون مجاهدین جنگل آلوده است و جناب میرزا کوچک. در سرکوب نهضت کلونل تقی‌خان پسیان در خراسان باز این هست. خلاصه هر جا که جنایت و آدم کشی هست این آدم هست. شیخ محمد خیابانی عالم مجاهد بزرگ در آذربایجان، او هم به دست همین نیروی قزاق به شهادت رسید در همون ماه‌هایی که رضا خان رو انگلیس‌ها کردن فرمانده کل قزاق‌ها و آماده می‌شدن برای کودتای لندن. تو همون ماه‌های آخر قبل از کودتا بود که هم میرزا کوچک خان رو هم شیخ محمد خیابانی رو اینا همه رو به شهادت رسوندن و قبل‌تر هم که خب در خیانت تبریز اینا نقش داشتن. سال‌ها اون اوائل برای دربار رضا خان آدم می‌کش، برای دربار قاجار و برای روسیه هموطناشو می‌کش. بعدم سالها در خدمت انگلیسی ها کشتار کرد تا ایران رو به کنترل کامل اونها در بیاره. تو همین تبریز، همین حصر اقتصادی و نظامی تبریز، کیا بودن که یاران ستارخان و باقرخان رو در سرمای زمستان با پای برهنه در بیابون در بیابانها می بردن و اسیران رو سر می بریدن؟ همینا بودن. رضا خان یک عمر در سپاه استبداد و استعمار خون ریخت تا عاقبت به عنوان گماشته غرب در رأس رژیم جدید استبداد سلطنت پهلوی قرار گرفت. سوال دیگه‌ای که در این ضمن باز الان دوستان فرستادن اینه که میگن ستارخان و باقرخان چه تیپ رجالی بودن که این دوتا سردار از جمله نمادهای انقلاب مشروطه شدند، اما یه دورانی در تبلیغات بعضی گروه‌های مثلا ملی‌گرا یا چپ مورد استفاده های شبه روشن فکری جریانات معارض و متعارض قرار گرفتند. حالا این تغییر تاریخ و تحریف تاریخ در هر دو جهت اتفاق افتاده، هم اصل رژیم پهلوی رو یک رژیم فاسد و مفسده به عنوان یک رژیم منجی و پیشرو خواستن نشون بدن، از اون طرف هم انقلابیون رو که رهبرانشون مجاهدین بزرگ در همین نهضت مشروطه و غیره همیشه علماء مجاهد بودند و مجاهدان مؤمن و متدین با انگیزه اسلامی و دینی، اینا رو هم داشتن تعریف می‌کردن و یه چهرهای دیگر رو قهرمان می‌کردن یا همین چهره‌ها رو تعریف. مثلا این بلاغ بر سر تحلیل کل نهضت مشروطه هم آمده، تعریف‌های تبلیغاتی و سیاسی ایدئولوژیک متعددی در مورد نهضت مشروطه اتفاق افتاده. تاریخ تحریف شده از مشروطه چپا نوشتن کمونیستا، یه تاریخ تحریف شده رو رژیم سلطنتی و روشنفکراش نوشتن فراماسون ها و مستشرقین غربی، یه تاریخ هایی نوشتن و از این انواع تاریخ ها نوشته شده. هم کسروی تاریخ مشروطه رو نوشته، خب لابلای حرفایی که مجبور بوده بگه چون دیگه تاریخ صریح بودن، انواع اقسام دخل و تصرف ها، تحریف ها و دروغ ها، یه جای کوچک نمایی، یه جای بزرگ نمایی رو انجام داده، ولی که اساسا خود کسروی که ضد شیعه است، ضد اصلا روحانیت اسلام، ضد مخالف دینه، یه آدم بدعت گذاره با اون سوابقش، خب این معلومه وقتی یک تاریخ رو می‌نویسه با چه جهتگیری داره می‌نویسه، گزینش میکنه، کوچک و بزرگ میکنه. و الا ستارخان کیه؟ ستارخان صریحاً و مکرراً به تکرار اعلام میکرد که من به فتوای مرجعیت نجف، علما و مراجع تبریز و نجف من وارد جهاد شدم. یه جا میگه من به حکم و به فتوای آخوند خراسانی مرجع نجف وارد جهاد شدم و دست از نبرد مقدس علیه اشغالگران خارجی و استبداد حاکمیت، استبداد داخلی بر نخواهم داشت. خب بعدها بعد از به اصطلاح پیروزی سوری مشروطیت که این نهضت به دست بیگانه افتاد، به دست نامحرمان افتاد و خیانت شد به مشروطیت، به دست همین جریان نفوذی در مشروط خواهان در تهران میرزا ستارخان و باقرخان خل سلاح شدن و بعد شهید شدن، مجروح شد بعدم شهید شد. همون کاری که رئیس علی دلواری رهبر مجاهدین و نهضت مقاومت ضد انگلیسی و ضد اشغالگر در جنوب، در بوشهر و اون استان، در تنگستان و دشتستان انجام داد. ایشون هم وقتی که شهید شد به دست عوامل انگلیس وصیت کرده بود منو ببرن کربلا. رئیس علی دلواری هم مرقدش کربلاست. امیر کبیر هم مرقدش کربلاست. اما ببینید اینا مصلحین و صالحین اونجا همه انگیزه ها و نیتگاه های دینی دارن. امیر کبیر که در واقع او رو باید پیشتاز نوگرایی و پیشرفت و اصلاحات در قالب اسلامی ایرانی مثلا اجمالا در درون حکومت قاجار دانست، خب ایشون کسی بود که در برابر بابیگری و بدعتگذاری های این جریانی که بعداً بابی و بهایی و اینا شدن ایستاد و او باعث شد که اول مجبور بشی باید مناظره کنی، اثبات کنی که پیغمبری و خدایی. و وقتی که تو مناظره علی محمد باب به گریه افتاد و خلاصه گفت من بی خود گفتم و اینا، بعد گفت از این بعد اگر دیگه ادامه بدی مجرمی، دیگه مشکل نظری نیست. و چون ادامه داد و کسانی را به کوچه و خیابان ها میکشون و باعث کشتار آدم ها، درگیری های خیابانی میشد، تو شهرهای مختلف بعضی مردم رو، علما رو زدن کشتن و اینا، همین امیرکبیر ایستاد تا علی محمد باب به جزای خودش برسه و اعدام بشه. و لذا اینا خیلی کینه‌شو داشتن، روسا و به خصوص انگلیسا. همش قاتلان ستارخان کیان؟ همون قاتلان شیخ فضل الله نوری هم. امثال یپرمخان ارمنی که یک تروریست اسلام ستیز بود و نفوذ کرد، آمد تا شد در تهران از مسئولین اصلی امنیتی و اطلاعاتی پس از مشروطه و خیلی خیانت کرد و جنایت کرد. یا باقرخان وقتی که در پشت جبهه مشروطه خواهی خیانت شد به اینا، او در جنگ جهانی اول بعدها با نیروهای خودش وارد نبرد شد و جهاد علیه روس‌ها و انگلیس‌ها، حتی در کنار هم مجاهدین مسلمان ایرانی و نیروهای مسلمان عثمانی با فتوای علما و مراجع. که با این که ما به عثمانی‌ها خیلی اعتراض داریم و اینا اشکالات زیادی وارده و اینا هم ستمگر بودن، ستم کردن، اما الان ما متحد میشیم با عثمانی علیه کفار، علیه انگلیس و فرانسه، ایتالیا، روسیه و هر کس، هر جا، از ایران تا عراق تا لیبی که به دست ایتالیایی ها افتاده بود و از این قبیل. همینا حکم جهاد دادن مراجع. خب این باقرخان رفته بعد از قضایای مشروطه تو جنگ جهانی اول رفته علیه روسیه و انگلیس داره میجنگه، جهاد میکنه در ایران و عراق در کنار مجاهدین ایرانی و عراقی و عثمانی با فتوای علما. و اتفاقا همون مسیر تو همون جهات تو راه برگشت و اینا به دست افراد نفوذی ایشون ظاهرا به شهادت میرسه. به هر صورت رضا خان تقریبا همه جا تو صف دشمنان آزادی و استقلال کشور بوده. در عملیات علیه قیام تبریز، قیام مشروط خواهان تبریز، رضا پهلوی فرمانده مسلسل قزاق هاست علیه جنبش، که اینا اینقدر شهر رو در محاصره و تحریم و قحطی و گرسنگی نگه داشتن که زیر آتشباری اینا مردم مظلوم یونجه میخوردن تا از گرسنگی نمیرن. اما در برابر محاصره و بمباران و قحطی، بیماری، سرمای زمستان و خیانت و اشغال که بعد روسا هم آمدن دیگه که تبریز رو اشغال کنن، چون حکومت و رژیم نتونست و امثال رضا خان نتونستن، دیگه خود ارتش روسیه بعد اومد. چرا مقاومت میکردن مردم تبریز؟ با حکم مرجعیت شیعه به حکم نجف و تسلیم نمیشدن. جنگ جهانی اول این، یک. دو، کشف نفت در ایران در همه حول و حوش. سوم، فروپاشی دو تا امپراتوری در همسایی ایران، یعنی روسیه تزاری و عثمانی. دو تا امپراتوری بغل ما فروپاشیدن. کشف نفت و جنگ جهانی اول اینا خیلی نقش داشت در وضعیت ایران و اون چی که بعد بر سر مشروطه آمد و بر سر ایران آمد و زمین آماده شد برای کودتای انگلیسی ها و اینکه رضا پهلوی رو بیارن سر کار. سوال دیگه فرمودن که عنوان پهلوی که میگفتن رضا شاه کبیر، نمیدونم رضا پهلوی از کجا آمد. این پهلوی ماجراها داره. یعنی ببینید اصل اینا، حالا ریشه هاشون ترک کردم، اصلا الان ایرانی حساب نمیشن، مال قزاق ها و گرجستان و اینا بودن. ولی بعد که آمدن ایران و وصلت ها و اینا، در واقع ریشه شون دیگه ماورای قفقاز بود و گرجستان، ولی ایران که آمدن شدن جزء اینا، ایلیاتی بودن و یه ایلی در منطقه سوادکو بود به نام ایل پالانی. در واقع این رضا پهلوی در واقع رضا پالانی بود و خود رضا خان تا وقتی انگلیسی ها کشفش کردن و آوردنش کم کم بالا، اصلا خودش کلمه پهلوی رو نشنیده بود، معنای کلمه پهلوی رو نمیدونسته. این رو اونا بهش گفتن که اسم تو بذار مثلا فامیلتو میذاریم پهلوی، یعنی این کلمه پهلوی رو اولین بار از سفیر انگلیس و از آلمانی ها شنیده، هر کدوم به یک دلیل، و این نام فامیلی پیشنهاد اونا بود، خودش معنی پهلوی رو نمیدونسته. حالا یک نمونه به شما عرض کنم، سفیر آلمان در ایران در تهران، خاطراتش منتشر شده مربوط به اون موقع، تو خاطراتش میگه که یه وقت تو ایران هرتسفیلد که خب از این مستشرقای استعماری اروپایی و آلمان و ایناست، یه روز میگه او با رضا شاه که هنوز شاه نشده بود از پهلوی حرف میزنه. رضا خان میپرسه پهلوی چیه و معنیش چیه؟ میگه پهلوی اون اروپاییه، میگه پهلوی زبان فارسی قدیمه قبل از فارسی دری در ایران بوده که بعدها ساکنان خراسان رو بعضیشون رو میگفتن پهلوی به همین دلیل، چون از اون زبان استفاده میکردن. اما دیگه بعدن بر افتاد، اون زبان دیگه نیست، اینها این زبانی که ما الان داریم فارسی، این زبان اون زبان نیست. بعد این شباهت سوری و لفظی بهانه شد که پالانی رو تبدیل کردن به مثلا پهلوانی و بعدم پهلوی و یک همچین نقل و انتقالی صورت گرفت. و جالبه بعدها در یک سند دیگه من دیدم که بعدها که هیتلر بود و آلمان هیتلری میخواست رضا خان رو، مخصوصا وقتی که هیداش پیروز میشد میامد جلو آلمانا، میخواستن رضا خان رو مثلا از اردوگاه انگلیس جذب کنه به اردوگاه آلمان، تا یک حدودی هم موفق شده بود. اون زمان هم یده در ایران آلمانی های این مقوله نژاد آریایی رو با این روی کرد ترک کردن که مثلا شما با آلمانی‌ها مثلا ما از یک نژادی متحد بشیم و اینا، که البته اینم ریشه علمی و تاریخی نداره. حتی خود آلمان‌ها هم همون موقع اینو قبول نداشتن در واقع که ایرانی‌ها از نژاد آریایی باشن، و اصلا هیتلر ازدواج آلمانی‌های خالص رو، ژرمن‌های خالص رو با اقوام و نژادهای متعددی از جمله ایرانی‌ها ممنوع کرده بود که اینا هیچ کدوم آریایی نیستن. مثلا این طرح نژاد آریایی در یه دوره‌ای محمل تبلیغاتی برای نفوذ نازی‌ها در ایران بود در رقابت با انگلستان، اما بعداً به خصوص بعد از سقوط، بعد از شکست هیتلر و اینا، در اون پروژه اصلی دیگه کار انگلیسی‌ها بود که مخصوصا تو سال‌های بعد از کودتا بحث آریایی و پهلوی و رژیم نژاد آریایی و اینا رو از یک منظر دیگری اونا توش دمیدند و در جهت ایدئولوژی سازی برای رژیم کودتا و اسلام ستیزی و برای اینکه رابطه مردم ایران رو قطع کنن با فرهنگ قرآنی و با زبان عربی، با پوشش گفتمان ایران باستانی نمیدونم از این قبیل دامن زدن. حالا به هر صورت سوال شما این بود و جوابش اینه، مهم این بود که یه مرتبه رضا خان پالانی شد رضا شاه پهلوی و این طرح ایران باستان و نامگذاری پهلوی و نژاد آریایی و این حرفا، اینا رو سفارت‌های غربی و مستشرقین مستعمراتی و کاملا سیاسی طراحی کردن. حتی موقعی که داشتن شناسنامه دار می‌شدن، چون می‌دونید مردم شناسنامه که نداشتن، ولذا خیلی اصلا معلوم نبود این دقیقاً اهل کجای، کی از کجا به کجا رفته، اصل و نسبش کجاست. از جمله در مورد خود رضا خان هم چون اینا شناسنامه‌ای در کار نبوده، همینطور ابهامات و ادعای مختلفی شد. متا اینا که من عرض کردم بعضی اعترافات خودشون و نزدیکانشونه که اینا از کجا چجوری بوده و چجوری آمدن. بعد که خواستن شناسنامه بگیرن برای رضا خان و برای همه صدور شناسنامه، اونجا فهمیدن یه شخص دیگه قبلا این عنوان پهلوی رو انتخاب کرده، یک کسی به نام محمود پهلوی. خب اونجا رضا خان دستور میده که این باید حتما تغییر کنه فامیلش. بهش گفته بودن، گفته بود خب برای چی؟ گفتن پهلوی فقط ایشونه. گفتن تو هم فامیلت هم محمود باشه دیگه، اسمش شد محمود که ظاهرن یک کارمند دولتی بود. و من یه جای خوندم بی ربطه با این آقای رمان نویس به نام محمود هم نبود، حالا شاید پسر نمیدونم برادرزاده کی نمیدونم. بنابراین اینه، یعنی اصلا اسم پالانی، پهلوانی، پهلو نژاد، بعد پهلوی نژاد، بعد پهلوی، اصلا تمام اینا شد اسمای بسیار سیاسی مورد حساسیت و کنترل حکومتی قرار گرفت، برای که تبدیل پالانی به پهلوی جزئی از پروژه ایدئولوژی سازی انگلیسی ها بود برای تئوریزه کردن سلطنت جدید و لازم بود یک نسبنامه دروغین با جعل تاریخی و آریایی و این حرفا دست و پا بکنن براش. بعد حالا اینکه آیا تونستن دست و پا کنن یا نه، تا یه حدودی بله، یه دیر واقعا فریب دادن. اصلا یه مرتبه تصویری که از ساسانی، از هخامنشی درست شد، کوروش، داریوش اینا، بعد یه مرتبه پریدن از هخامنشی به ساسانی، این وسط هیچی، دوره‌ای که اروپایی آمدن بر ایران نزدیک یک قرن مسلط شدن بعد از اسکندر و سلوکیان و اینا هیچی، بعد اشکانیان، پارت‌ها که خب ایرانی‌ها و خراسانی‌ها و ایرانی‌های اصیلی بودن که اونا رو زدن کنار و اینا، باز اونا هم هیچی. یه مرتبه پریدن به ساسانیان چون آخرین رژیم ایران قبل از اسلام بوده. هخامنشی بیاد به ساسانی، از ساسانی هم این وسط هیچی دیگه، بپره بیاد رود شونه رضا میر پنج، رضا قلدر بشه رضا شاه پهلوی. اصلا میخواستن او رو به ساسانی و هخامنشی بچسبونن. حالا ایران باستان پیشکش عرض کردم، حتی به ایران زمان کودتا هم وفا نکرد نسب نامش، یعنی همون زمان هم که شناسنامه گرفتن رضا خان اصلا ایرانی عادی هم به حساب نمی اومد، برای اینکه عرض کردم والدینش در واقع اهل قفقاز و گرجستان بودن و این اون مناطق دیگه از خیلی مدت تا قبل دیگه هیچ ربطی به ایران اونا نداشت و اونا ایرانی حساب نمیشن. در شناسنامه و زندگی خانوادگی پالانی خیلی ابهامات وجود داره، به حدی که واقعا ریشه خانوادگیش خیلی معلوم نیست. یه اطلاعات جست گریخته ای هست، مثلا اینکه خانوادگی از دو نسل قبل تقریبا اینا همشون تو رده های پایین سپاه قزاق بودن تحت امر افسران روسی، چه در اونجا در افغانستان چه بعد در ایران. این مثلا این مقدار هست. یه سوال دیگه هم در همین رابطه شده بود ببینم. بله راجع به پدر و اجدادش اینا پرسیدن. اون چی که باز تقریبا روشنه، یه پدر بزرگی داشته به نام مراد علی که این خودش و 7 8 پسرش به نام چراغ علی، نمیدونم عباس علی یا عباس قلی که بابای همین رضا خان بوده و دیگران، همه فرزنداش و خودش همشون خانوادگی در خدمت همین قزاقخانه قاجار بودن. ثانیاً خودش از کودکی تحت فشار اختلافات شدید فامیلی و خانوادگی بوده و این بیریشگی چنان عذابش میداده که در خاطرات شیخ اورنگ، شیخ الملک اورنگ، اونجا میگه که رضا خان بارها میگفت من هرگز چیزی به نام محبت پدر و مادر و خانواده و فامیل و اینا رو در همه عمرم ندیدم و نچشیدم، اصلا نمیدونم یعنی چی اینا. یعنی بالاخره بیپدری، اذیت فامیلی، ترد، عقده، احساس کمبود در کودکی، بعدم که نوجوان و جوان بوده در تمام دوران توهین‌ها و تحقیرها و امر و نهی‌های افسران خشن روسی از دوره نوجوانی، عملا این آدم با اینا بزرگ شده و همین بی‌عاطفگی ها بعد خودش رو در بیرحمی و خشونت او علیه مردم ایران بروز داده. مثلا یه جایی یه روز نوشته، یه روزی تو همین خاطرات نهاس میگه روزی صحبت تخریب قبرستان حسن آباد میشه در تهران، وقت اونجا میشنوه که میگن مادر اعلیحضرت اونجا دفنه وقتی که شاه شده و نباید خرابش کنیم اینها. رضا خان با عصبانیت میگه قبرشو خراب کنید، من کاری با قبر اون ندارم. مثلا نگاهش به مادرش. در مورد پدرش که ابهامات خیلی بیشتره، مخصوصا یک شباهت اسمی و ریشه‌ای عرض کردم بین پدر اول و پدر دومش هست. مادر رضا خان در ازدواج مجددش باز با یکی دیگه از مهاجرین قفقاز ازدواج کرده. فکر میکنم قبل از ازدواج با پدر رضا خان هم یه ازدواج دیگه باز داشته قبلا، این ازدواج شاید دومش بوده و بعد میشه سوم، مادر رضا خان. و خب بنده خدا زنی بوده بسیار تحت فشار و مشکلات و شمال هم که آمده چون ایشون ریشه های گرجستانی داشته، ظاهرا اونجا هم نپذیرفتن بقیه فامیل و زنان دیگر پدر و پدر بزرگ رضا خان که هر کدوم چندین زن داشته، اونا خیلی نپذیرفتن این مادر رضا خان رو که مثلا شاید ریشه های خب از اهل گرجستان و اینا داشته و خیلی تحت فشار بوده این مادرش. بعد باز با یکی دیگه از قزاق‌ها ازدواج میکنه، اونم اسمش دقیق معلوم نیست ولی به اونم داداش بیگ میگفتن، این لقب داشته که همین تشابه اسمی بین شوهر اول و دوم یا شوهر دوم و سوم مادر رضا خان مشکلاتی در تاریخ نگاری ایجاد کرده. بنابراین این که بله، یکی از دوستان گفتن پس اینا اصالتا مازندرانی هم نبودن و در واقع پدر و مادر رضا خان عملا غیر ایرانی محسوب میشن، همینطوره دیگه. طبق این اسناد پدر و مادر رضا خان اهل قفقاز و گرجستان بودند و اینا به ایران مهاجرت کرده بودند، ولی به لحاظ جغرافیای سیاسی منطقه و تقسیمات کشوری نسب پهلوی از طرف پدر و مادر دیگه ایرانی محسوب نمیشه. تو اسناد لانه جاسوسی آمریکا هم که یه جایی داره راجع به اصل نسب شاه و پدرش و اینا بحث میکنه، راجع به پدر مادر رضاخان و شوهر دوم مادرش و اینکه این خانواده میگه دست جمعی برای معاششون تو قزاقخانه و زیر دست روزها بزرگ شدند، اونجا هم به بحثی هست. پدرش از این داداش بیگی های قفقازه که عرض کردم اسم دقیقش معلوم نیست، بعضی گفتن عباس قلی، بعضی گفتن عباس علی. همون موقع مشهور بود که اون شعری که ایرج میرزا داره در راجب داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، هر چه میدادند میگفت کم است، مادرش مات که این چه شکم است. اون موقع میگفتن این تعریض به بابای رضا شاه و به خود رضا شاه. حالا عباس قلی یا عباس علی یه نام، بعضی نام مثلا برادر و خواهران تنی و ناتنی او هم جای ذکر شده، نمیدونم نبات خانم و از این حرف. اما مشکلات خانوادگی که دوستان گفتن چی بود، یک علتش همین بود که خیلی اینا در هم و بر هم بودن. یعنی ببینید پدر بزرگ رضا خان که خودش زنان متعددی داشته، بعد یک خانم قفقازی رو صیغه میکنه پدر بزرگ رضا خان، و این 7-8 تا پسر داره از اون که هفتمیش عباس قلی خانه که بابای رضا خان میشه، این پدر بزرگ میشه. بعد نوبت همین عباس قلی و عباس علی خان میرسه که پدر رضا خانه. این پدر رضا خان هم باز زنان متعدد و زیادی داشته و یه تضادهای فامیلی شدیدی بین اولاد اینا بوده که همینا باعث عقده ها و اختلافات و درگیری ها و اینکه انکار نسب کنه، این بگه تو چه بابام نیستی، اون بگه تو نیستی و امثال اینا بوده. اینکه باز از بین ازدواج های پنهان و ارتباط های غیر رسمی متعددی که پدر رضا خان داشته، غیر از اون 4-5 ازدواجش، مادر رضا خان همسر چندمش بوده، اینو من نمیدونم نشمردم الان، ولی فکر میکنم یعنی تو اسناد لانه جاسوسی هم یه جایی هست راجع به یک سندی در مورد خانواده رضا خان داره گزارش میده به واشنگتن. اونجا میگه بابای رضا خان دست کم با 5 تا زن بوده و از اونها 33 تا بچه داره، 33 تا فرزند پدر رضا خان داره از 5 زن، زن رسمی، و حداقل آمار زنانی که پدر رضا خان داشته اینا بودن. البته خود رضا خان هم که عرض کردیم غیر از اینکه 5 تا زن علنی داشته، با زنان متعددی رابطه داشت. یعنی خود شاه هم همینطور بود، ممر رضا شاه هم بعد 3 تا ازدواج خوب علنی اعلام شده داره، حداقل با 10 زن رابطه داره، با فواحش غرب اروپایی، ایرانی، اینور اونور. این خاطرات علم رو که بخونید، نمونه‌های متعدد جالبی اونجا فقط ذکر شده. ظاهرا اینا نسل به نسل همشون خیلی زنان رو دوست داشتن و خیلی رابطه داشتن. اما بله، همونطور که گفتی دوستان، پدر رضا خان و مادرش، پدرش که قفقازی، مادرش هم اهل گرجستانه. حالا اینکه پرسیدن این قفقازی و گرجی چجوری تو ایران و مازندران و اینا پیدا شده، اون مناطق دیگه ربطی به ایران نداشتن، ولی خب رفت و آمدها برقرار بود، شناسنامه هم کسی نداشت اون موقع. بعد یک نمونه دیگه که پدر رضا خان، غیر از اینکه مادر رضا خان زن خانم گرجی اهل گرجستانه، اصلا پدر رضا خان سابقه دلالی زنان زیبای گرجی رو داشته، در یک مواردی هم دلالی زن میکرده برای حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار و اینا، از جمله یک دختر گرجی مثلا زیبایی رو از اونجا میاره هدیه میده به دربار قاجار، به حرمسرای شاه سکه جایزه بهش میدن. این خاطرات سلیمان بهبودی رو ببینید، میگه همین دختر گرجی که بابای رضا شاهی رو تحویل داد به حرمسرای شاه، برای شاه آورد، بعدن یه اتفاقاتی افتاد که این مثل که فرار میکنه و یه چی میشه، همین باعث شد که پدر رضاخان یک کتک مفصلی هم از مأمورین دربار خورد که مثلا چه افتضاحی بود ایجاد کردی برای حرمسرای شاه. خود رضا خان هم که همینطور، یعنی ایشون وقتی که سرگرد شده، از درجه گرفته از افسران روسیه قزاق، خب این مدام تو همدان، کرمانشاه، کردستان، جای مختلف همینطور مأمور سرکوب و المأمور و معذور بوده و تو این سالها در مناطق مختلف با زنان متعددی رابطه داشته. بجز این فرزندان شناخته شده و مشهور رضا خان که از 4 تا زن هستن، از 5 تا زنن، غیر از اینا کسانی پیدا شدن به کم کم هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، اینا ادعا کردن که بچه های رضا خانن. مثلا یکی از همون قبل انقلاب که همون موقع هم قبل انقلاب هم خبرش پیچید، یه جوان 35 ساله بود، خیلی هم شبیه رضا خان بود، دهنشو بستن با تهدید و پول و یه خونه بهش تو کرج دادن و حقوق ماهیانه و اینا، حق و سکوت که خیلی خوب دیگه چیزی نگو، یعنی چون دیگه نمیشد مثلا انکار کرد. بعد انقلاب هم بود، یک خانومی به نام صدیقه پهلوی که تو ایران مونده بود، همونطور که یکی از زنان شاه هم، رضا شاه هم تو ایران موند، نه مادر شاه، نه شاه و اینا، نه یک کسی، یکی دیگه از زنا نامادریاش. این هم مدارک فرستاده بود برای امام، یک نامه به امام نوشته بود که بابا من مثلا دختر رضا خانم ولی رژیم قبلی به منم ظلم کرده و از این قبیل اسنادش هم فرستاده بود. حالا غیر از این 4-5 ازدواج علنی رضا خان، خیلی موارد از زنان دیگه فرزندان دیگری داره که گمنامند، حالا راست یا دروغ مخلوط. یه جا خوندم حدود 56 نفر مجموعاً راست و دروغ قبل و بعد از انقلاب کم کم پیدا شدن، اینا ادعا کردن که فرزند رضا خان هستن و مدارکی هم هر کدوم آوردن که البته یه بخشش هم قابل اثبات نبوده، ولی اجمالاً معلوم بوده که رضا خان در اون سالها خلاصه بیکار نبوده. سال بعدی فرمودن که این ماجرای ارتش مدرن که میگن انگلیسی ها بعد از کودتا برای ایران و رضا خان درست کردن و جزء خدمات رضا پهلوی میشمردن، این چیه؟ ببینید اوضاع اون روز رو دقت کنید چه وضعیتی بود. جنوب ایران دست در اشغال انگلیسا بود، شمال در اشغال روسای تزاری بود. ارتش رسمی ایران اصلا فرمانده‌هاش افسرهای روس بودند و بعد رژیم روسیه سقوط میکنه تو انقلاب بلشویکی، انقلاب لنین و اینها، لذا تو این فرصت که روسیه عملا از ایران خارج میشه موقتا، انگلستان توسط عواملش مثل همین رضا پالانی فرماندهی سپاه قزاق ایران رو در دست میگیره، با همون ارتش تو ایران کودتا میکنه و بر کشور ما به طور کامل مسلط میشه با همون ارتش به اصطلاح مدرن ساخته روسیه که حالا روسیه از هم پاشیده رژیمش. بعد که با همون ارتش کودتا میکنه رضاخان و رضاخان و اینا و مسلط میشن بر ایران، تو اون فاصله اون ارتش رو منحل میکنن، متلاشی میکنه، یه ارتش جدیدی در ایران تحت فرماندهی افسران انگلیسی سازمان میدن. با این ارتش جدید اون کودتای آرام بعدی، فشار بعدی میشه که اصلا دیگه قانون اساسی و مثلا رژیم عوض میشه، رژیم پهلوی میان دستکاری در قانون اساسی و انگلستان بر کل کشور با اون مسلط میشه، رژیم جدیدی سر کار میاره و تمام پاره قدرت ها و مقاومت ها رو سرکوب میکنه. ولی یاد راهزن و دزد و اینا هم پیدا شده بودن که اینا هم سرکوب میشن، ولی جنبش های مقاومت ضد استعماری و ضد استبدادی رو بسیاری سرکوب کرد. یعنی در تمام این خیانت‌ها عامل اجرایی لندن همین رضا پالانی است و عناصر خائن دیگری که در کنار او انگلیسی‌ها قرار دادن، مثل ضیاءالدین طباطبایی، مثل محمد علی فروغی، تقی‌زاده، داور، تیمورتاش، اون اردشیر ریپورتر و شبکه فراماسونی، همه اینا در پروژه ایران فروشی ایفای نقش کردند. بعدم بالاخره انقلاب مشروطه در کوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران به طور کامل شکست خورد، استعمار و استبداد بیشتر و گستاختر از قبل و قبل از مشروطه بر ایران مسلط شدن. به اسم ارتش مدرن و به نام نظم و امنیت بیش از 20,000 انسان رو، یعنی تا حدود 22,000 همون موقع ها در منابع غیر ایرانی و ایرانی گفته شده بود، کشتند، کشتار کردند. زیر این کمترین آمار کسانی است، 22,000 که زیر چکمه های انگلیسی رضاخان له شدند. اشاعر لرستان رو، بختیاری، اشقایی، اشاعر کردستان، اشاعر عرب خوزستان، کردها، اشاعر ترک آذربایجان، اشاعر گیلان، مازندران، همه اینا رو به بهانه‌های مختلفی سرکوب کردند، قتل عام کردند و در واقع این ارتش مدرن رضاخان فقط کشتار داخلی میکرد، اما در برابر دشمنان خارجی و اشغالگران بیگانه هیچ وقت نایستاد. یعنی اولین و آخرین و تنها تجربه ارتش مدرن مثلا رضاخان برای دفاع از خاک ایران همون فرار رذیلانه و فروپاشی کل اون ارتش به اصطلاح مدرن بود ظرف یک روز در برابر اشغال ایران در همون 1120. این بود ارتش مدرن ایران پهلوی که عملا شاخه ایرانی ارتش اشغالگر انگلیس بود. به این معنای میگن مدرن اینها، امنیت ایجاد کرد. خب اصلا کی ایران کشور رو ناامن کرده بود که بعد احتیاج به امنیت پیش بیاد؟ اشغالگران بیگانه و عوامل داخلشون کشور رو ناامن کردن. بعدم خودشون رضاخان رو آوردن گفتن حالا امنیت ایجاد کردیم. قبلا روسا میگفتن ارتش مدرن درست کردیم، سپاه قزاق که علیه مردم ایران به کار بره تو مشروطه و اینا. بعد انگلیسا اومدن گفتن ارتش مدرن ایجاد کردیم برای ایران، ولی که خودشون مسلط شدن در ایران. و اینم که باز یکی از رفقا پرسیدن این چه جوریه که میگه چگونه است که در دوره انگلیسی‌ها با بعضی اشاعر جنوب و غرب علیه دولت مرکزی کار میکردن، اما بعد حامی دولت مرکزی شدن علیه اشاعر. ولی که این در دو مقطع بود، اون همکاری که انگلیسی‌ها با بعضی از اشاعر مسلح میکردن در غرب و جنوب ایران به خصوص، و بخشی هم در شرق ایران، منطقه بلوچستان، در منطقه خوزستان، در منطقه بختیاری و مرکز. اون وقتی بود که قبل از کودتا بود، جنگ قدرت با روسا بود، اواخر دوره قاجار بود، مناطق جنوب تحت اشغال انگلیسی ها بود، مخصوصا تسلط بر منابع نفتی ایران، و میخواستن خیلی دولت مرکزی چی نباشه، خودشون صاحب اون نفت باشن، یعنی خودمون کشف کردیم مال خودمونه. اصلا سیاست، بلکه باید گفت خباست دائمی انگلیس همین بوده، همیشه الان هم همینه، زندگی در شکاف زخمها و اختلافات داخلی ملتها. اینا با استفاده ابزاری میان میکنن، استفاده ابزاری متقابل از دولت‌های مرکزی علیه نیروهای محلی، علیه از نیروهای محلی علیه دولت مرکزی، و تو این شکاف کار خودشونو پیش میبرن. همه جا همین کاری کردن. ماجرا این بود که بعضی خانهای بعضی ایلات و اشاعر جنوب و غرب که گاهی با دولت مرکزی حتی پیش از مشروطه گاهی دشمن بودن گاهی دوست بودن، مخصوصا بعد از اینکه نفت در جنوب ایران کشف شد، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، اینا کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی، و موقعی که ایران رو اشغال کردن، این ایلات و اشاعر ایران مخصوصا تو اون مناطق جنوب و اینا خیلی مورد توجه بیگانگان مخصوصا انگلیسی‌ها قرار گرفتن. انگلیسی‌ها رفتن با تک تک این قبائل و ایلات رابطه برقرار می‌کردن و تونستن بعضی از سران اشاعر رو بخرن، به خصوص که خب اونا هم با دولت مرکزی هم درگیر بودن، از طرف دولت مرکزی گاهی بهشون ظلم میشد، گاهی خودشون دسترازیایی میکردن. به هر صورت انگلستان در بعضی از ایلات و اشاعر مناطق نفوذ کرد و با اهرم اونها دولت مرکزی امتیاز میگرفت. اما بعد که دیگه کودتا کردن به دست رضاخان و اینا، کل حکومت مرکزی ایران رو به طور کامل لندن تحت کنترل گرفت و بر ایران مسلط شد، و سپاه قزاق با ساختار به اصطلاح مدرن روسی رو منحل کردن، یا ارتش سراپا تحت فرمان افسران انگلیسی تشکیل دادن، حالا دیگه دولت مرکزی دست رضاخان دادن و اون ارتش مال خودشونه، دولت مرکزی حالا دیگه باید میرفتن اون ایلات و اشاعر مظلوم رو سرکوب میکردن، و هر شبت که دولت مرکزی و ارتشش رو انگلیسی انداختن به جان اون همون ایلات و اشاعری که قبلا خودشون با اونا علیه دولت مرکزی قبل از کودتا کار میکردن. پرسیده بودن که انگلیسی‌ها در رضاخان چه دیدن که یک آدم بیسواد را انتخاب کردن و چرا او؟ ببینید، این یک یادداشته بود، من مأخذش رو اعلام کردم به رفقا ببینن، یک دو تا شام اینجا آوردم که یک نمونه‌هایی از تحلیل شخصیت رضا پالانیس در اظهار نظر سفرای اروپایی در تهران به خصوص انگلیس، که وقتی داشتن یه لیستی از نظامیان و افسران ایرانی که تهیه می‌کردن از داخل افسران سپاه قزاق برای پروژه‌های خودشون در ایران، چند نفر اسم میبره، یکی یکی تحلیل شخصیت کردن اونجا. به این رضاخان که میرسه میگه یک شخص مناسب است برای بزن بکوب، هیکلمند، هیکلی، خشن، بعد اونجا میگه دارای روحیه درندگی، بی سواد و در این حال آماده به کار و کاملا به درد بخور. این توصیف کارشناسان انتلیجنس سرویس انگلیس و بخش اطلاعات ارتش انگلیس در ایرانه، و میگه این یکی از کسایی که به درد ما میخوره تو سپاه ایران، ارتش ایران، سپاه قزاق. یا مثلا در اسناد سفارت انگلیس، اون اوائل که داشتن روش کار میکردن که بعدن انتخابش کردن، میگه رضاخانو، میگه شخصیست با خوی پادگانی و چشمانی که اثری از گذشت دران نیست و روحیه دسیسگری که به درد کار ما میخورد. یه نمونه دیگه که باز من اینجا آوردم، جورج آپتون، که اون کتاب نگرشی بر تاریخ ایران نوین و همینطور کتاب آخرین روزهای رضا شاه مال ریچارد استوارت، یک نقلای مستندی در این باب آوردن. اونجا اینو میگه راجع به رضا خان، میگه یک نظامی متکبر و بی‌رحم در برابر سربازانش، پراگماتیست، اصلا اصولی نداره، میگه بدون اصول اما خشن، صریح اللهجه در حد دریدگی، دارای قدرت پنهانکاری، یعنی زرنگبازی و مخفیکاری، یعنی نفاق مثلا، بدون هیچ دلبستگی به آزادی، به کلی بیسواد، یعنی هم بیسواد هم ذاتاً فاشیسته، به درد ما میخوره، و ناآشنا با مفاهیم علمی و اجتماعی، سواد مواد هیچی، شعور سیاسی، دینی، علمی، اجتماعی هیچی. حتی به لحاظ نظامی میدونید رضاخان اصلا دانشگاه نظامی ندیده، از پایین همیشه یک عامل اجرایی پادوی نظامی بوده، رضاخان اصلا درس نظامی هم نخونده. میگه و دارای نوعی احساس حقارت شدید در برابر اروپایی ها، اینو اینجوری ارزیابی کردن، که معتقد است باید با اروپایی ها حتما هماهنگ شد تا مسخره نشویم، ما رو مسخره نکن، نگن اینا عقب موندن. اینجوریه برای آلمان ها و چند تا سفارت دیگر اروپایی هم. این آدم دربانی و خدمتگزاری و اینا میکرده، دژبانشون بوده و تو این بله قربانگویی مرتوجه اونا هم بوده. ولی بالاخره این پالانی خودش حالا وحشی بود اما به شدت هم فرصت طلب بوده. خب میدیده احمدشاه قاجار که یه آدم بی ارزه، ضعیف، منفعل، خوشگذران و همش میخواست بره اروپا اونجا زندگی کنه و بمونه. مردم و علما، علما و مردم نگران بودند از اتفاقاتی که کلن از مشروطه به بعد همطور پشت سر هم افتاد و بعدم جنگ جهانی، قحطی ها، گرفتاری، ناامنی، اشغال کشور و از این قبیل. مردم هم از هرج و مرج و ناامنی ها و گرسنگی ها و اینا خوب ناراضی بودن. میدونید تو این جنگ جهانی اول میلیون ها نفر ایرانی مردند در قحطی و مرض و بیماری که عامل اصلیش اشغالگران ایران بودن از جمله انگلیس ها و همطور یه مقدارم روس ها. صحبت بین 8 تا 10 میلیون ایرانیه که اون موقع اینا نزدیک نصف جمعیت ایران میشدن. بزرگترین هولوکاست تاریخ بشره، قتل عام با قحطی و گرسنگی و تحریم که هرچی هم غذا و امکانات بود انگلیس ها برمی داشتن به خودشون و مستعمراتشون، ارتش خودشون که تو منطقه درگیر بود و میخواست بر ایران و عراق و ترکیه و عثمانی اینا داشت، بر همه اینا داشت مسلط میشد. خب پالانی بی سواد هست، شعور دینی سیاسی نداره، اما این فرصت طلب و فرصت شناس هست و از این وضع که بیگانه ها کاملا میخوان نفوذ بیشتر بر ایران پیدا کنن، مخصوصا بعد انگلیس ها میخوان کاملا مسلط بشن، مردم از وضع مشروطه و بعد هرج و مرج و جنگ اول و قحطی و ناامنی و اینا همه خسته شدن، علما و مردم میخوان یک جوری سامان پیدا کنه، یک امنیتی بیاد، یک حداقل زندگی بیاد. دشمن داره نفوذ میکنه، رژیم هم که یک رژیم پوسیده و احمدشاه با اون وضعیتش که اصلا دلش میخواست همش بره اروپا، انگلیس و فرانسه و اونا، میگفت من دلم میخواد اصلا اونجا کاشکی بودم، به دنیا میامدم. رضا خان هم از این فرصت ها کاملا سوء استفاده کرد و مجموعا قدرت های بیگانه و بعد فهمید دور انگلیس هاست و روسیه داره میره بیرون، اونها رو به خودش متوجه کنه. بعدم که کودتا کردن برای اینکه رضایت کامل انگلیسی ها رو جلب بکنه، اطاعت محض میکرد از اینا تا بتونه و تونست یکی یکی همدستانش رو در خیانت به ایران، امثال فروغی و داور و تیمورتاش و اینا، همه رو بعد از اینکه تاریخ مصرفشون منقضی شد، همشون رو یا کشت یا مثل داور مجبورشون کرد، وادارشون کرد به خودکشی، یا مثل تیمورتاش و اینا کشت، یا مثل فروغی و اینا دیگه گفت دوران تاریخ مصرفتون تموم، مثلا برید. گرچه بعدن باز وقتی رضا خان رو برداشتن، دوباره انگلیسا محمد علی فروغی رو آوردن که انتقال قدرت از اون پدر فاسد به پسر فاسد توسط این شخص فاسد یعنی محمد علی فروغی، فراماسون و عامل انگلیسی ها، اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دیگه کاملا مستقر شد، همون رضا خانی که مذهبی نمایی میکرد، هیئت امام حسین پابرنه سینه میزد و دموکرات نمایی کرد و جمهوری خواه شده بود و از حرفا، دیگه فهمیدن کار تمامه و یک جا همه اینا رو گذاشت کنار بعد از اینکه شاه شد. و نه فقط مخالفان و منتقدانش، نه تنها امثال مدرس ها و چه و چه رو، بلکه حتی رقبا و حتی شرکا سابق خودش رو یکی یکی حذف کرد. نزدیکترین عوامل و همدستانش رو در کودتا که کمکش کردن به دستور انگلیسی ها که ایرو حاکمش بکنن، تاریخ مصرفاشون که تمام شد، همه اینا رو به روش‌های خشن و توهین‌آمیز یکی یکی رضا خان اینا رو دور انداخت، قلقم کرد. کاری که 12 سال بعد از اینکه البته رضا خان خودش سقوط کرد و برش داشتن بچه‌ش آوردن، 12 سال بعد از سال 20، سال 32 که کودتای دوم غربی‌ها و این دفعه آمریکایی‌ها بیشتر و انگلیسی‌ها با در مورد پسر خائنش یعنی پهلوی دوم رو آوردن سر کار، عیناً همین رو باز تکرار کردن، حالا با یک تفاوت شکلی. بسیار خب، حالا انشالله اگه سوالات دیگه بود در این حوزه مباحث تاریخی و تاریخ سیاسی، انشالله در فرصت دیگری خدمت رفقا خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.